ذكر تأجيل الفرج در ربنا غزال
روز شما بخیر باشه. اینجا ویژه برنامه در راه نصره که از شبکه رادیویی جوان داره تقدیم شما میشه و شما خواستیم که شما هم ما رو همراهی کنید. همدلی هاتون رو خطاب به بانوان حزب الله برای ما هم بگید. سامانه پیامکی 30881 در اختیار شماست و شما میتونید پیام ها و دلنوشته هاتون رو برای ما پیامک کنید. اجازه بدید که رسانه ها رو مرور کنیم، مخصوصا رسانه های خبری رو، اخبار رو ببینیم که چه کسانی چه واکنش هایی داشتن و چه اخباری انعکاس یافته در جوامع جهانی. آقای علی ترابی خبرنگار با ما هستند تا برای ما بیشتر بگن. آقای ترابی سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. سلام میکنم به همه مخاطبای خوبه رادیو جوان. امیدوارم که تا اینجا روز رو ساعت خوبی رو سپری کرده باشن و
انشالله
حضرتی پر از آرامش در
انتظار. انشالله. خیلی متشکرم از همراهی شما. بفهمید که چه خبر.
زنده باشید. خب فضای رسانه‌ای دنیا همچنان متأثر از نبردهای سوء در منطقه ما انجام میشه، خاصه در لبنان و اتفاقی که در این یک هفته پیش‌تابش رو سپری کردیم رخ داد و همچنان موج اتفاقات ادامه داره. از واکنش چهره های جهانی به این اتفاق تا رسانه های مختلف و اتفاقاتی که همچنان هم در جریان، از جمله این که فردا رئیس جمهور ما جناب آقای پزشکیان حاضران قطر خواهند شد. البته این سفر به دعوت رسمی امیر قطر داره صورت میگیره.
بله.
و خب در کنارش در 19 اجلاس مجمع گفتگوی همکاری های آسیایی هم شرکت خواهند کرد جناب رئیس جمهور همراه با هیئت همراهشون. ولی شاید بشه گفت که به رو سادگی میتونیم این نشست تحت تاثیر این اتفاق هم خواهد بود و انتظار داریم که آقای شما هم قطعا در صحبتشون اشاره بکنن و دعوت بکنن کشورهای مختلف و مجامع جهانی رو. اما این که چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که دیپلماسی جهانی علیه این اتفاق رقم بخوره، این رو باید بگیم که خیلی نمیشه انتظاری داشت. باید نگاه کنیم ببینیم که این اتفاق و دستور این ترور از کجا صادر شد.
بله. این اجلاسی که بهش اشاره کردید آقای ترابی، چه کسانی در اون حاضر هستن؟ حالا به طور خاص کشورها و مقامات شاخص رو بفرمایید.
عرض به خدمت شما که کشورهای مختلفی در مجمع گفتگوی همکاری‌های آسیایی حاضر هستن، از جمله ایران و کشورهای دیگه. میان کشورهای آسیایی قاره بیشتر هستن. حالا بخوام دقیق اساس
کشورهای عربی عموما هستن غالبشون.
بله بله بله.
بله.
شما که من خواستم حالا در کنار این اشاره هم بکنم به موضوع رسانه‌های ویژه‌ای که به این اتفاق پرداختن و از خدمت شما که کارو انجام دادن و واکنش نشون دادن به اتفاق‌های اینچنینی. کشورهای مختلفی در اون حوزه هم هستن، البته بیشتر کشورهای شرق آسیا هستن و کشورهای مثل چین و تا اون منطقه آسیا و آسیا مرکزی و خود از استفاده عربی هم در این اجلاس هستن. منتها ما در داخل هم که رسانه هامون رو میبینیم، این رو خواستم عرض بکنم بعد از سوال شما شاید مثلا برام جالب ترجمه باشه، ما همچنان دست کم روزنامه ها رو که میبینیم و صفحه اصلی خبرگزاری های مختلف رو که میبینیم.
بله.
همونطور که توقع داریم این اتفاق هم پرداختن، مثلا از جمله دو سه تا روزنامه که همچنان این پیام پر از نوشته رهبر معظم انقلاب اسلامی رو به واکاوی و بررسی می‌پردازن. مثلا روزنامه وطن امروز اومده تو صفحه اول خودش به موضوع کوبنده ترکه، یکی از واژه‌های پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بود پرداخته. روزنامه همشهری به شکست رژیم صهیونیستی پرداخته، ناظر به اون گفتگوی و اون صحبت رهبر معظم انقلاب اسلامی که رژیم رو به زوال و فرسوده تر از قبل، شکست هایی که بعد از طوفان الاقصی رقم خورده رو بازتاب داده. همینجور روزنامه فرهیختگان این ساخت مستحکم حزب الله در طی 32 سال رهبری جناب سید حسن نصرالله رو مورد موضوع خودش قرار داده و پرداخته. روزنامه های کیهان و دیگر روزنامه های از این دست هم البته همونطور که انتظار میرفت به این اتفاق پرداختن.
بله.
دو تا روزنامه از جمله روزنامه جامعه جمع هم در سیستمی که خود صحبت های دیروز نعیم قاسم که در بخش دیروز برنامه هم بهش اشاره کردیم همزمان با این ویژه برنامه بود بهش اشاره کردم. ولی خب بعضی از روزنامه ها رو متاسفانه مثلا نگاه میکنیم اتفاقی تو صفحه یکش نمیبینیم
داخلی؟
بله بله. مثلا من الان روزنامه هفته سو نسخه فیزیکی هم جلوی دستم هست.
بله.
و صفحه یکش تو هر ساعتی نگاه میکنم گویی که اتفاقی نیفتاده. از مثلا ثبات در امارت شیشه میرداماد ناظر به بانک مرکزی تیک میبینیم. خدا رو صد مرتبه شکر کنید ناظر به اتفاقات دیشب لیگ نخبگان فوتبال آسیا هست، بازی‌های استقلال پرسپولیس، مسائل کسب دلار در ایران، آنچه اینفلوئنسرهای اینستاگرامی از درآمدهاشون میگن.
یعنی حالا به اخبار دیگه پرداختن و خیلی واکنش نداشتن نسبت به اتفاقات لبنان.
بله. جلوی دستم هست شماره 3877 شنبه 10 مهر ماه.
بله.
ببینید ما اصلا کاری نداریم که این نگاه رو الان باهاش کاری نداریم این صحبتمون که حالا سید حسن نصرالله یک رهبر بزرگ جبهه مقاومت که همه میدونن از توی ایران و جمهوری اسلامی ایران داره رهبری میشه.
بله.
ما با این نگاه نمیخوایم بررسی کنیم، با یک عینک حرفه‌ای روزنامه نگاری میخوایم به این
بله.
نگاه
بی طرفانه میخوایم بهش بپردازیم.
یک اتفاقی با دربدگیری در این سطح که کل مردم دنیا دارن بهش توجه میکنن، خب ما یه ارزش‌های خبری داریم که یک دانشجوی حوزه ارتباطات شاید ترم‌های اولیه یاد میگیره، یه علاقه من به فضای خبرنگاری تو جلسه اول خبرنگاری آموزش خبرنگاری بهش میگن ارزش‌های خبری چیه و به این ترتیب خیلی واضحه که ما حالا که یکم نگیم مثلا من روزنامه اعتمادو دارم میبینم با اینکه به هر حال یه روزنامه‌ای هستش که تفکرش مشخصه تیتر یکش و عکس یکش اختصاص داره به ماجرای لبنان، حملات بی‌سابقه اسرائیل به پایتخت لبنان ادامه دارد، تیتر روزنامه اعتماد بزنیم میخونیم.
بله.
و مثلا روزنامه اطلاعات هم در کنار اینکه پرداخته به دیدار نخست وزیر روسیه و جنرال پزشکیان تیتر دیگرش به صحبت‌های رهبران انصار الله درباره رژیم صهیونیستی پرداخته، تیتر دیگری هم داره گسترش حملات جنون‌آمیز هم پرداخته. ولی اینکه ما صفحه یک روزنامه رو نیمتای بالا رو نگاه کنیم نیمتای پایین رو نگاه کنیم ولی هیچ جای این روزنامه اشاره نشه به اینکه مثلا یه اتفاقی افتاده مثلا توی لبنان یه نفری ده دستی یه گروهی در کشاکش یه نبرد یک ساله ترور شده. حالا توقع نداریم خبر بیاد روزنامه ها یعنی روزنامه های ما خبری نیستن، اصطلاح روزنامه‌نگارا پیچری بسته میشن یعنی تحلیلی نه تمام صفحاتشون.
درسته.
ولی خب یه تحلیلی یه جایی تیتر دوی یه تیتر سهی یه یاد داشتی صفحه یک بالاخره خیلی دیده میشه نسبت به صفحات داخلی، حالا گرچه که قطعا صفحات داخلیش بهش پرداختن و قابل بررسی هم هست. ولی یه خورده از رفتار حرفه روزنامه نگاری به نظرم به دوره سوا اینکه با اینکه تعصب یا نگاه جانبدارانه بخواهد موضوع نگاه بکنیم، اینه که این اتفاقی خورده برای خود من حداقل جای تعجب داشت از روزنامه هم صبح توقع میشون افکه رفتار حرفه‌ای تری در این زمین.
بسیار عالی آقای ترابی، خیلی متشکرم از نکاتی که برای ما یادآوری کردید و مخصوصا تیترهای روزنامه های داخلی ما رو برای ما بازگو کردید. اما نکته که ما چون یه بخش دیگه هم با شما ارتباط خواهیم داشت و با شما گفتگو میکنیم خیلی برام مهمه با توجه به اجلاسی که شما بهش اشاره کردید که در قطر بنا هست برگزار بشه و کشورهای مختلف مخصوصا آسیایی در اون حضور دارن. غیر از ایران دیگر کشور غیر عرب زبان مسلمان ترکیه است که خیلی وقتا سعی کرده رقیب ایران باشه در مباحث اسلامی بین المللی. خیلی دوست دارم توی بخش بعدی بپردازید به واکنش های کشورهای مثل ترکیه که مسلمان هستن و خیلی سعی میکنن نقش میانجیگری رو بازی کنن و حالا سعی کردن در عرصه بین المللی خودشون رو نشون بدن و حالا دیگر کشورها توی بخش بعدی برای ما بگید و
هم از رسانه هاشون هم
بله بله حتما از رسانه هاشون با هاشون و نکاتی که بیان شده. خیلی متشکرم آقای ترابی، تا بخش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و منتظر ارتباط بعدی با شما هستیم. درود بر شما، متشکرم و خدا نگهدار. اما با توجه به اینکه این اجلاس در قطر داره برگزار میشه و عمدتاً کشورهای اسلامی در اون حاضر هستن و حالا کشورهای آسیایی، من یاد یه جمله از امام خمینی رحمت الله علیه افتادم که ایشون گفته بودن اگر هر کسی و هر کشوری یه سطل آب برداره و بریزه، رژیم صهیونیستی رو آب میبره. نماهنگی رو میخواییم تقدیم شما کنیم که در بخشی از اون ترجمه فارسیش این میشه: خشم عرب کجاست؟ بغض عربی کجاست؟ خون عرب کجاست؟ شرف عرب کجاست؟ برای عرض تسلیت و ابراز خشم و انزجار از رژیم کودک‌کش صهیونیستی در به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان مظلوم لبنانی و به شهادت رساندن سید شهدای مقاومت سید حسن نصرالله گرد هم می آییم. اجتماع زنان ایرانی در همدلی با خواهران لبنانی و جبهه مقاومت. اجتماع زنان ایرانی در همدلی با خواهران لبنانی و جبهه مقاومت با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان و بانوان جوان. زمان امروز سه‌شنبه 10 مهر ساعت 14. مکان خیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف مقابل پارک ملت خیابان رحیمی دفتر حزب الله لبنان در تهران. امروز ما شاهد اجتماع زنان ایرانی در همدلی با خواهران لبنانی و جبهه مقاومت هستیم در تهران که ساعت 14 برگزار خواهد شد در مقابل دفتر حزب الله لبنان در تهران، واقع در خیابان ولیعصر مقابل پارک ملت خیابان رحیمی. اما نکته اینه، وقتی بحث از زنان میشه مسلماً خیلی دامنه وسیعی رو در بر میگیره، مخصوصاً خانواده رو. و ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر محدث تکفلا، پژوهشگر حوزه خانواده. خانم دکتر سلام و روز شما بخیر.
سلام خانم هاشمی جان و سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده‌های عزیزی که در این لحظه همراه ما هستند از رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، متشکرم خانم فلاح که با ما همراه شدید. خانم تکفلا، و امروز ما میخواییم همراهی کنیم و همدردی کنیم با بانوان و زنان حزب الله لبنان، مادران داغ دیده، همسران داغ دیده و اونهایی که نقش مؤثری دارن در جنبش مقاومت با تربیتی که دارن بر روی فرزندان خودشون و حمایتی که از همسران و پدران خودشون دارن. نقش بانوان در مقاومت حزب الله لبنان به چه شکلیه و شما چطور ارزیابی میکنید؟
زنده باشید. خیلی افتخار میکنم به این که یک بانوی هستم که دارم در کنار بقیه بانوانی که در جبهه مقاومت حضور جدی و فیزیکی دارند سعی میکنم در تبیین حضور اونها تلاش کنم.
بله.
ما بانوان جبهه مقاومت رو اگر کلی تر در نظر بگیریم و الان رو نوک پیکان حمله این رژیم قاصب کودک کش در حزب الله لبنان و در منطقه زاهیه لبنان که چند روز پیش متاسفانه این اتفاقهای تلخ افتاده در اون منطقه بخوایم ببینیم، میتونیم مثال خوب و مثال دم دستیش رو خانم هاشمی دختر شهید سید حسن نصرالله بگیریم. ایشون خیلی الگوی خوبی برای بانوانی هستند که در جبهه مقاومت میخوان خودشون رو نشون بدن و کاری بکنن و اصطلاح امروزی میشه کنشی داشته باشن. یادم یک مصاحبه از دختر عزیز سید حسن نصرالله که اتفاقا در همین اتفاقات اخیر در کنار پدرش هم شهید شده بود.
بله.
می دیدم تصویری بود این مصاحبه از حضور خودش و سبک زندگی که این دختر داره در کنار کنش هایی که مادرش هم در خانواده و هم در فضای اجتماعی داشت صحبت میکرد و خیلی برای من جالب بود که سبک زندگی زنان جبهه مقاومت و دختران این جبهه رو نشون میداد. مثلا بخوام مثال بزنم از مطالبی که ایشون میگفتن، این بود که میگفت مادر من به عنوان همسر سید حسن نصرالله، دبیر کل یک مجمع شاید جهانی در نظر بگیریم، هیچ موقع سعی میکرد خودش رو به عنوان همسر سید حسن معرفی نکنه هیچ جا، و اینی که ایشون به این عنوان معرفی بشه معذب بشه. چرا؟ چون که ایشون در کنار همسرش به عنوان یک بانوی خیلی عادی که خیلی کنش‌های مؤثرتری نسبت به یک جایگاه و پست و مقام حزبی میتونه داشته باشه خودش رو میدید، که این نویدیه برای ماها که خودمون رو خیلی دور از این فضا میدونیم.
بله.
ایشون میگفت تربیت فرزند و حضور و نگهداشت فضای خانواده در زندگی ما مهمترین اثر مادرم بود، که همه تمام ارزم به حضورتون که سنت‌ها و اون اعتقاداتی که جبهه مقاومت داره رو به نسل بعدی انتقال میداد، و در کنار تمام تفکرات شیرینی که یک مادر نسبت به فرزندش داره، و در همه جای جهان هر مادری آرزویی داره برای فرزندش، ما در جبهه مقاومت نگاهمون ایستادگی و مقاومت و حفظ عقاید و خب در فلسطین و لبنان حفظ سرزمین هست. در کنارش خیلی چیزها رو نگهداشتش رو مدیون مادر هستن. میگفتم پدر من خیلی جاهای کمی دیده میشن در محیط خانوادگی، به دلیل اینکه حالا توی بعد از جنگ 33 روزه در سال 2006 خیلی اتفاقات سنگین‌تر و حمله های رژیم صهیونیستی بدتر و عمیق‌تر شد. بخاطر همین خب از نظر مسائل امنیتی پدر کمتر حضور پیدا میکرد در جمع خانواده.
بله.
روزهایی که پدر بودند هم مادر بشاشتر بودند، هم دخترها و نوه ها بیشتر شهید سید حسن نصرالله رو میدیدند، جو خانواده به گونه‌ای میشد که انگار مادر من شارژ میشد برای اینکه دوباره ادامه بده، دوباره مقاومت کنه، دوباره تربیت کنه، دوباره در جمع زنان دیگر حرف از این بزنه که ما زنها چقدر میتونه حرف زدنمون و حضورمون، تربیت فرزندمون، همراهیمون با همسرمون، همراهیمون با پدرمون، برادرمون، که قرار است در جبهه های حضوری و یا حتی مجازی در جنگی که الان چه جنگ نرم رو در نظر بگیریم که در فضای مجازی و فضای غیر حضوری هستش، میتونیم تأثیر داشته باشیم و تفکر انقلابی و مقاومت رو برای فرزندم، برادرم، همسرم و هر عزیز دیگه که تو اطراف من هست داشته باشم، حتی همکارم، حتی اقوامم که خانواده درجه دو و سه من میتونن باشن. در کنار اون بعضی موقع ها مثلا در جبهه های فیزیکی یه چیزی میشه هلوش، این که من یک پزشکم به عنوان یک زن پزشک و زن متخصص حضور داشته باشم و جدای از فضای این که تربیت خانوادگی که بیس و پایه همه تفکرات این حرکات رو میتونیم به مادر تربیت کننده اون فرزند در خانواده در نظر بگیریم، حالا حضور اجتماعی من هم میتونه به عنوان یک زن، به عنوان یک نیروی انسانی تاثیر داشته باشه. در کنار اون جالب بود برای من دختر سید حسن توی این مصاحبه خیلی از اینکه من سعی میکردم در تمام نقاط زندگی از پدرم الگو برداری کنم. میخوام بگم اگر ما تاثیر یک بانو رو در جایگاه مادر و دختر و فرزند و خواهر میبینیم، تأثیر پدر رو هم در کنار اون ببینیم، که این پدر با وجود اینکه خیلی کم حضور داشته در خانواده به دلیل مشغله های حزب الله که در اون مسئولیت داشته، باز این دختر تأثیر میکنه به پدر. ببینید محبت یک پدر چقدر عمیق میتونه در دل دخترش باشه که تمام زندگی اون دختر حتی بعد از ازدواج و فرزندآوری باز پدرشه و مادرش رو در این راستا خیلی مدیون مادرش میدونست خودش رو، که عشق و محبت نسبت به پدر رو از مادرش گرفته. تأثیرات این اثر هم پدر هم مادر و تشکیل یک خانواده منسجم رو فقط ما ببینیم که هم پدر اثر خودش رو داره، هم مادر، و مادر در انتقال محبت پدر به فرزند چقدر میتونه هم مؤدب باشه، هم خیلی محترم برخورد کنه و خیلی هم نتیجه شیرینی در تربیت دخترش، در حتی گام برداشتن در ادامه مسیر پدر.
بسیار عالی. باریکالله. این خیلی برام مهمه که خانم دکتر، بانوانی که در حالا سرزمین‌های اشغالی و مخصوصا بانوان و همسران کسانی که در حزب الله لبنان دارن مقاومت میکنن و سنگر مقاومت رو زنده نگه داشتن، باورشون چطوره؟ چطوری فرزندانشون رو بزرگ میکنن و چطوری اونها رو هدایت میکنن به این سمت. بالاخره مادر فرزندش و جان فرزندش بسیار براش عزیزه، این یه واقعیته. این از خودگذشتگیه، سال هاست، بیش از 50 ساله که این مقاومت ادامه داره، روزهای بالا پایین زیادی رو این مادران و این زنان دیدن. چطوری میتونن این غمها و این مشکلات رو پشت سر بذارن و محکم بیستن و حامی همسران و همسرانشون باشن و فرزندانشون رو هم در این راه ترغیب کنن؟
بله، کاملا فرمایش شما متینه و سوالی که فرمودید رو من میخوام با اشاره به اتفاقی که امروز در میدان ولیعصر مقابل دفتر حزب الله لبنان در تهران،
مقابل پارک ملت، بله،
پارک ملت، بله، قراره که رخ بده، من میخوام با اون اشاره به اون، من میخوام بگم اگر من ایرانی، من بانوی ایرانی احساس همدردی با اونها دارم و میرم مقابل پارک ملت خیابون ولیعصر حضور پیدا میکنم برای همدردی با اونهاست، این همدردی ناشی از چیه؟ یک جهان وطنی، یک امت واحده اسلامی که ما اگر در نظر بگیریم قراره که شکل بگیره انشاءالله خیلی به زودی با ظهور حضرت حجت عجل الله، حتما برای ما این حس میتونه نشانی از اون چیزی که شما میفرمایید باشه. ببینید مادر همونجوری که اشاره کردید هیچ موقع دوست نداره که جون بچهش که هیچی، حتی یه مو از سرش
بله.
من مادری که الان به هر حال فرزندی دارم، حتی از سرماخوردگی بچه‌ام پیشگیری میکنم، چه برسه به این. ببینید انقدر اهداف جبهه مقاومت که لبنان بخشی از اون جبهه است بالاتره برای مادران اون امت و اصلا فضا رو از این سمتی که بخوان بگن که من فقط بچه خودم و فقط بچه خانواده خودم، اقوام و اطراف و همکارانم رو میبینم و اونها رو باید حفظ کنم، خیلی فراتر از اینه و برای نگه داشتن یک عقیده محکم، برای ساختن یک نظام جهانی و حتی والاتر از اون امت واحده‌ای که من زبان فارسی زبان با یک خانوم یا آقای عرب زبان حتی انگلیسی زبان که خدای خودم رو یک خدای واحد میدونم و 14 معصوم و به هر حال اون ارزش‌هایی که برای ما هست به امت واحده که آمادگی برای ظهور حضرت حجت خواهیم داشت همه رو یکی میدونیم، فرزندم یکی از امانت‌هایی که خدا به من داده در اون مسیر خودم که هیچی، حتی فرزندم رو هم حاضرم تقدیم کنم که یک امتی بشه، یک جهانی بشه که سرشار از صلح باشه، سرشار از دوری از بدخواهی و کشت و کشتار و اون عقاید نحسی که رژیم صهیونیستی الان داره پیاده میکنه باشه، چه زنان بارداری که شکمشون رو باز کردند و صحنه‌های بسیار خشونتباری رو در در منطقه غزه و منطقه فلسطین که بخشی از این جبهه مقاومت هست در این راه فدا شدن و حضور پیدا کردن برای اینکه اتفاقا به اون هدف بزرگتر و بالاتر برسن که قرار همه ما خواهران و برادرانی باشیم که در امت واحده اسلامی یک دنیای پر از صلح و شیرینی رو تجربه کنیم.
دقیقاً همینطوره. من الان که شما داشتید صحبت می‌کردید زمانی که خب حمله رژیم صهیونیستی به غزه شدت گرفته بود یاد صحبت‌های یه دختر بچه خیلی کوچیک افتادم که مقابل دوربین خبرنگارها ایستاده بود و با همون زبان کودکانه خودش میگفت من بسیار زیبا بودم، موهای بسیار زیبایی داشتم، ما خونه داشتیم، من کنار پدر مادرم داشتم زندگی میکردم. یه چیزی هست خانم دکتر، ما زمانمون تمام، من خیلی کوتاه میگم و از شما خداحافظی میکنم و اون اینه که ما فکر میکنیم اونجا یه منطقه جنگ زده است و زندگی عادی جریان نداره، در حالی که واقعا اونا دارن یه زندگی عادی رو میکنن در کنار مقاومت. تمام اون چیزایی که برای من و شما ارزشمنده در یک خانواده برای اونها هم مهمه، برای فرزندانشون، برای یه دختر بچه که زیباییش رو دوست داره ببینه و به رخ بکشه مهمه، ولی اونها در یه منطقه‌ای دارن زندگی میکنن که متاسفانه درگیر جنگ هستن و یه مقاومتی که همچنان ادامه داره و خونی که ریخته شده به ناحق و نباید پایمال بشه و باید از اون پاسداری بشه.
خانم هاشمی عزیز من اینو ادامه بدم؟
بله، یک دقیقه زمان داریم، بفرمایید.
ما امروز اگر داریم تاریخ رو نگاه میکنیم بعد از امروز 10 مهر هست، 5 روز دیگه مقاومت زنان و مردان جبهه مقاومتی که در غزه هستند به 1 سال میرسه که 7 اکتبر سالگرد حمله تاریخی حماس به رژیم صهیونیستی برای ما این پیامو داره که 1 سال گذشت اما این رژیم منحوس که الان حتی از نظر اقتصادی چقدر ضربه خورده و سرمایه داریشون چقدر خطر افتاده و چقدر نیروهای انسانیشون از این منطقه اشغالی خارج شدن چقدر صدمه دیده و هیچ کاری نتونست بکنه در مقابل همون سنگ‌هایی که کودکان غزه به سمتشون
بله
زنن، چه رسد به مقاومت زنان این خطه دارن. خیلی متشکرم،
خیلی متشکرم خانم دکتر تکفلاح به خاطر همراهیتون و نکاتی که با ما به اشتراک گذاشتید و شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید، خیلی ممنون از شما، شما رو به خدا می‌سپارم.
متشکرم و خدا نگهدار.